ساعت 5 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. ایران سرنگونی پهپادش در خلیج فارس را تکذیب کرد. محمد جواد ظریف عازم ونزوئلا می شود. توقیف تانکر حامل نفت ایران در جبل الطارق برای 30 روز دیگر تمدید شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. ابوالفضل شکاری، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید تمامی پهپادهای ایرانی در خلیج فارس پس از انجام مأموریت به پایگاه‌هایشان بازگشتند. آقای شکارچی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را ادعای واهی و برخاسته از توهم نامیده است. همچنین عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، میگوید که ایران در تنگه هرمز و نه در هیچ کجای دیگری پهپاد از دست نداده است. آقای عراقچی این احتمال را مطرح کرده که آمریکا به اشتباه پهپاد خود را ساقط کرده باشد. دونالد ترامپ پنجشنبه شب اعلام کرده بود که کشتی جنگی باکسر در تنگه هرمز در اقدامی دفاعی یک پهپاد را سرنگون کرده است.
The Boxer took defensive action against an Iranian drone.
ناو باکسر علیه پهپاد ایرانی که در فاصله بسیار بسیار نزدیک، حدود 1000 متریش پرواز می‌کرد، دست به اقدامی دفاعی زد. این پهپاد به اخطارهای پیاپی برای عقب نشینی بی‌توجهی کرده و امنیت کشتی و سرنشینانش رو مورد تهدید قرار داده بود و به همین دلیل هم بلا فاصله منهدم شد.
آقای ترامپ پرواز این پهپاد را یکی دیگر از اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه امنیت دریایی در خلیج فارس نامید و اعلام کرد که حق دفاع از کشتی‌های آمریکایی و خدمه‌شان برای این کشور محفوظ است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز جمعه نیویورک را به مقصد ونزوئلا ترک می‌کند. آقای ظریف قرار است در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در کاراکاس شرکت کند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، پیشتر اعلام کرده بود که آقای ظریف در این سفر با رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده دیدار خواهد کرد.
دیدارهای دو جانبه و منطقه‌ای خواهند داشت با همتایان خودشون در حاشیه اجلاس، همینطور با رئیس جمهور کالاس مادورو، رئیس مجلس و وزیر خارجه ونزوئلا هم دیدارهای جداگانه دو جانبه خواهند داشت. پس از اون هم عازم نیکاراگوآ خواهند شد و بولیوی.
محمد جواد ظریف شنبه گذشته برای شرکت در نشست سالانه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شده بود. دادستان عمومی جبل الطارق میگوید به موجب رأی دادگاه عالی، توقیف تانکر حامل نفت ایران تا 30 روز دیگر تمدید شده است. حکم اولیه توقیف روز جمعه 28 تیر منقضی می شود و دادگاه می تواند این حکم را برای 90 روز دیگر تمدید کند. و ما برخی منابع در عراق از بمباران یک پایگاه شبه نظامیان حشدالشعبی خبر می‌دهند و می‌گویند که در این حمله شماری از نیروهای سپاه پاسداران ایران کشته شدند. برای جزئیات بیشتر همکارم ایلیا جزائری با من همراه است در استودیو. ایلیا، اخبار بیشتر در این باره چی هست؟
بله کیانوش، هنوز منابع مستقل این اخبار رو تایید نکردن، اما شورای عشایر عربی اولین گروهی بود که این خبر رو اعلام کرد. گفته که بامداد امروز یک پایگاه متعلق به شبه نظامیان حشدالشعبی در استان صلاح الدین بمباران شده. دست کم 2 تن از نیروهای حزب الله لبنان که در این پایگاه بودن کشته شدن و همچنین تعدادی از مستشاران ایرانی که میگن از اعضای سپاه پاسداران هستند. همچنین در این اعلام اومده که موشک های بالستیک هم در این پایگاه نگهداری می شدن. تصاویری بعضی از شبکه های عربی از جمله شبکه الحدث پخش کردن که میگن مربوط به بمباران این پایگاه هست. این تصاویر نشون میده یک پایگاه نظامی داره در آتش می سوزه و حملاتی به صورت می گیره. پهپادی که میگن حمله کرده به این پایگاه هنوز ناشناس هست. بنابر اخباری که منتشر کردن رسانه های عربی، ارتش عراق و تایید کرده در خبرهایی که چند دقیقه پیش اومده، میگه ارتش عراق تایید کرده پایگاه از شهدا وابسته به هشت شبی در استان صلاح الدین در معرض حمله یک پهپاد ناشناس قرار گرفته. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. هنوز همچنین سپاه پاسداران ایران در این باره اظهار نظر نکرده، اما این خبرها داره در رسانه ها منتشر میشه و هر دقیقه داریم خبرهای بیشتری در این باره دریافت میکنیم.
آیا چنین حادثه‌ای تا به حال سابقه هم داشته؟
کیانوش، در داخل عراق نه. در حقیقت پایگاه‌های هشت شبی که در معرض حملات هوایی قرار بگیرند در داخل عراق، به ویژه بعد از نبرد داعش، جز از سوی گروه داعش همچین اتفاقی نیفتاده. اما در سوریه دو بار شد که در شرق سوریه نیروهای هشت شبی هدف حمله جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا قرار بگیرند.
ممنونم از ایلیا جزائری همکارم که ما رو در آخرین جزئیات رو برای ما گفت، در عراق از بمباران یک پایگاه شبه‌نظامیان هشت شبی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما محمد نوریزاد، فعال مدنی که به تازگی دستگیر شده و همکنون در زندان استان گلستان به سر می‌برد، در یک گفتگوی تلفنی با جعفر پناهی فیلمساز درباره 14 زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان گفته و خواسته که درباره وضعیت این 14 زندانی خبررسانی شود. به گفته ی آقای نوریزاد، تا کنون هیچ نامی از این 14 نفر در هیچ رسانه‌ای برده نشده است. جعفر پناهی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ویدیوی این گفتگوی تلفنی را که در خانه آقای نوریزاد و در کنار خانواده و دوستانش ضبط شده منتشر کرده است.
وقتی وارد اینجا شدم، وارد یه بندی شدم که میگفتن بند ویژه مخصوص سیاسی ها، خودشون میگفتن امنیتی ها. وقتی وارد شدم 14 نفر زندانی سیاسی اینجا دیدم که اصلا اسمی از اینها من نشنیده بودم و بهشون پرخاش کردم عزیزان من چرا تا به حال شما رسانه ای نکردید حضور خودتون رو؟ همشون میگفتن ما نگران بودیم، میترسیدیم که نکنه ما رسانه ای بکنیم، همین نیمچه مرخصی که هر از گاه به ما میدن اینم ندن و درها رو به روی ما ببندن. برای بچه های دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، اینجا دو تا دکتر داریم که زندانی هست، یعنی واقعا جوان های اینجا هستن که با یه تعهد مختصر میتونستن آزاد باشن، ولی 4 سال 3 سال برای اینها زندان برید. اگر براتون مقدور بود صدای اینها رو برسونید به مردم.
محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی در تهران، روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. اتهامات محمد نوریزاد مربوط به ساخت فیلمی درباره وقوع سیل آقلا بوده. پس از پخش این فیلم، محمد نوریزاد به دستور دادگستری استان گلستان چند ساعت بازداشت شد و از او خواسته شد تا این فیلم را از روی سایت شخصیش حذف کند. مقام های قضایی استان گلستان گفته بودند که آقای نوریزاد در این فیلم به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده است. برای محمد نوریزاد وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین کرده بودند که پس از خودداری آقای نوریزاد از گذاشتن وثیقه، ماموران قضایی که حکم نیابت قضایی از طرف دادگستری گلستان داشتند، محمد نوریزاد را بازداشت و به زندان استان گلستان منتقل می‌کنند. به گفته آقای جواد لعل محمدی، سخنگوی گروه 14 نفره، مقام‌های قضایی استان گلستان دوباره این پرونده را بهانه کردند تا او را از تهران دور کنند. آقای محمدی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که بازداشت آقای نوریزاد به بیانیه ای ارتباط دارد که در آن 14 فعال مدنی و سیاسی خواستار برکناری آیت الله خامنه ای و تغییر بنیادین در قانون اساسی شده بودند. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل کشور در روز سه‌شنبه 21 خرداد ماه با انتشار یک نامه خطاب به مردم ایران خواستار استعفای رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. محمد نوریزاد یکی از امضا کنندگان این بیانیه است. آقای نوریزاد در سالهای اخیر به عنوان یکی از منتقدان جدی حکومت ایران و شخص آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در داخل کشور شناخته شده است. این فعال مدنی که زمانی در شمار حامیان نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن بود، پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 1388 تبدیل به یکی از منتقدان حکومت شده و در سالهای اخیر چندین نامه سرگشاده انتقادی با آیت الله علی خامنه ای نوشت و منتشر کرد. ساعت 5:10 در تهران به رادیو فردا گوش میکنید. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه از گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد که در آن خسارت‌های وارد به اقتصاد بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌توجهی به محیط زیست را سالانه 8,500,000,000 خوانده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
ملاحظه فرمایید این گزارش کمی مبهم هست. یعنی از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرده که سالانه 8,500,000,000 ما خسارت تحمل میکنیم به خاطر رعایت نکردن مسائل زیست محیطی، و از طرف دیگه همین گزارش میگه در سال 2002 میزان خسارتی که ما تحمل کردیم 8,500,000,000 هست. به هر حال در ادامه وقتی این گزارش رو شما میخونید متوجه میشید که بسیار اینها کم فروشی کردن به اصطلاح. یعنی میزان خسارتی که ما تحمل میکنیم از عدم رعایت مسائل زیست محیطی به مراتب بیش از آن چیزیست که در این گزارش آمده.
آقای کهرم، مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که با توجه به عدم رسیدگی مسئولان و توجهشون به بخش محیط زیست، احتمال داره که حتی این رقم در سالهای اخیر بسیار از این هم بیشتر شده باشه.
کاملا درسته. ملاحظه فرمایید ما یه تجربه‌ای داشتیم در تعیین خسارت‌های زیست محیطی بعد از جنگ تحمیلی، جنگ 8 ساله با عراق. در اون تخمین‌ها و بررسی‌های میدانی میزان خسارت به گفته بانک جهانی برای هر متر مکعب خاک که جابجا شده بود، برای هر اصله درخت که افتاده بود، برای هر تالاب که مسموم شده بود و یا برای مسمومیت هوا که منجر به سرطان می‌شد، به مراتب از اینها بیشتر بود. کما این که در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم آمده که فقط خسارت ناشی از خشک شدن دریاچه‌های تشک و بختگان نیریز هم تازه ذکر نکردن 508,000,000 دلار. این به مراتب باز هم کمتر از اون ارقامی است که ما در دست داریم.
آقای کهرم، مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به همه اون چیزهایی که شما گفتید، از جمله سرطان، انتشار گازهای گلخانه‌ای و هزینه‌های اجتماعی ناشی از اون، انتشار آلاینده‌ها و چیزهای مختلف، خواسته که بر محیط زیست مالیات بسته بشه و به اون مالیات محیط زیست اطلاق می‌کنه. این به چه نفع خواهد بود؟
الان هم در دنیا داره اعمال میشه. یعنی شرکت ها، کارخانه ها، واحد های تولیدی بستگی به میزان کربن که تولید میکنن، گازهای گلخانه که تولید میکنن، خسارت میپردازن. ملاحظه فرمایی تا سال 1970 ما مسئله به نام اقتصاد محیط زیست نداشتیم. از اون به بعد تنها کشوری در آسیا که مسئله اقتصاد محیط زیست رو مطرح کرد به طور جدی کشور مالزی بود. به این ترتیب که می گفت درسته که ما مثلا 500 کیلومتر جاده تولید کردیم و این برای ما اینقدر درآمد داشته، ولی از طرفی اینقدر ما جنگل رو از بین بردیم، اینقدر مرتع رو از بین بردیم، چند تا رودخانه رو کور کردیم یا چند تا چشمه رو از بین بردیم، و اینها رو به حساب بود. اولین بار این تو بود. ما در ایران متاسفانه در مراحل کودکی هستیم در این کار. کما این که این گزارش مرکز پژوهش ها هم نشون میده که گزارش پخته و اونطور که ما دوست داریم کامل نیست.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گزارش همکارم الهه روانشاد. ممنونم که تا این لحظه با من بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.